أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث ما در این ارکانی بود که شیخ مفید برای تشیع تأسیس کرد. یکی از مهمترین ارکان تشیع مفیدی، شیخ مفید نص بر امامت، نص بر خلافت. نص بر امامت غیر از نص بر خلافت، مقصود امامت امامت سیاسی است. ایشون ادعاشون این بود در اوائل المقالات که اتفقت الامامیه، که اینکه خلافت احتیاج به نص داره. رفقا یادشون هست که ما گفتیم این بحث نص را باید ببینیم متعلقش چیه. آیا نص بر خلافت سیاسی بعد از پیامبره یا نص بر عصمت امامه؟ کدومشون؟ روایاتی که دست ما هست فقط نص بر عصمت رو بیان میکنه، نه نص بر امامت و خلافت سیاسی. اینجا بود ما رفقا اگر یادتون باشه این نکته رو بیان کردیم که اگر تنزل کردیم و قبول کردیم که نص بر عصمت نیست، نص بر چیه؟ برای خلافت سیاسی است. با اینکه در الفاظ پیامبر این لفظ نیامده، یعنی ما جایی نداریم که پیامبر فرموده باشد که انصو، یا اینکه امامت خلافت سیاسی امیرالمؤمنین این با نص باید درست بشه، اینو ما نداریم. بله، شما آمدید از حدیث غدیر یک استفاده‌ای کردید، یک برداشتی کردید، گفتید این افاده میکنه نص بر چی؟ خلافت. حالا اینجا هم بحث شد این نص جلیس یا نص خفیس. خودیدید بحث شد بین علمای ما. مایی که اون بحثی که مطرح کردیم آخر جلسه قبل که این نص حالا میخواد جلی باشد یا جلی نباشد، آیا مشروط هست یا مطلق؟ معنای نص مطلق یعنی شما راضی باشید یا نباشید، بیعت کنید یا نکنید، از بالا او چی شده؟ از بالا یعنی میگم از راه وحی، از راه دین. این چی آقا؟ این خلیفه است. نه انتخاب شده، خلیفه است. انتخاب نه، تعبیر انتخاب نکن، خلیفه است، استفا شده. درسته، مثل پیامبری. آیا پیامبری پیامبر متوقف بر قبول مردم یا متوقف نیست؟ هیچ ابدا متوقف نیست. شما بخواید یا نخواید این آقا چیه؟ پیامبر. اگر میخوام این مسئله رو برای شما نزدیکتر کنم، ببینید یک عنوانی داریم اسمش علم عالمه و یک عنوانی داریم اسمش مرجعه. هر مرجعی باید چی باشه؟ عالم باشه، و الا صلاحیت مرجعیت نداره. اما اینطور نیست که هر کی عالم شد مرجع هم چی میشه. پس مرجعیت متوقفه بر چی آقا؟ پس تقلید مردم، ولی اگه مردم تقلید نکنن مرجع میشه یا نمیشه؟ میماند آقا، با گرسنگی هم میمیره، تموش. کما اینکه مردن خیلی ها در نجف، جای دیگه نمیگه، خب واقعا با گرسنگی مردن آقا. با نه فقط با نماز شب و فلان فلان، شما برید فقط تاریخ علامه امینی رو بخونید، همین صاحب غدیر رو ها ببینید زندگی چطور کرد، چطور جنگیدن باهاش نجف، برید بخونید. خودش هم نوشته تاریخ خودشه که چه کار کردن با من،
وقتی بودم که تحقیق میکردم چی را بنویسم، القدیر رو بنویسم، لکن خوب یا برید بخونید شیخ محمد حسین کاشف الغطاء. شیخ محمد حسین کاشف الغطاء برید بخونید چطور باهاش رفتار کرد، یا برید بخونید تاریخ شیخ علی کاشف الغطاء، یا برید بخونید تاریخ شیخ حسین حلی را، یا برید بخونید تاریخ شیخ محمد رضای مظفر رو. اینا زندگیشون رو بخونید در نجف، نه جای دیگر. آقا ببینید اینا چطور باهاشون رفتار کرد. ما بحثمون اینه که یک بار خلافت سیاسی از بالا جعل میشه، مثل نبوت، مثل نبوت. الله اعلم حیث یجعل رسالت، خلاص تموم شد. بله پیامبر اگر میخواد حکومتی تشکیل بده در مدینه باید چی باشه؟ چهار نفر مسلمان بهش اعتقاد پیدا کنن، حرفش هم گوش کنن. و الا اگر این نباشه میتواند حکومت اقامه کنه یا نمیتواند؟ یبایعونک تحت الشجر. تموش. آیا امامت سیاسی از بالا جعل شده بی هیچ قید و شرطی، یا اینکه به طور مشروط جعل شده؟ کدومشون؟ این رو باید رفقا برن تحقیق کنن. واقعا پایان نامه احتیاج داره، پایان نامه دکتری نه فوق لیسانس، که اساسا قبول کردیم که نص برای چیه؟ برای امامت سیاسیه. ولیکن این نص آیا مطلقه یا چیه؟ مشروط. کدومشون رفقا؟ اگر یادتون باشه عبارت ابن طاووس رو که در نهج البلاغه خوندیم، از نهج البلاغه نه، در مستدرک مال محمودی خوندیم، میگفت نه آقا که اگر شما را قبول کردن شما هم چیکار کنید؟ آقا امیر مؤمنین قم به امرهم، وظیفه دارید چیکار کنید؟ ها؟ چون شرطشی وجود آمده، وجود آمده، به وجود آمده، شما وظیفه چی دارید؟ قیام کنید، تکلیفتون عمل کن. اگر دیدید نه اینها با شما همراهی نکردن به هر دلیلی، آقا شما وظیفه دارید یا ندارید؟ از نظر تاریخ هم آقا امیرالمؤمنین همین کار کرد، آمد بعد از سقیفه بیان کرد که من احق به خلافتم از شما، ولیکن مردم قبول کردن یا نکردن؟ نکردن. چیکار کرد آقا امیرالمؤمنین؟ ها؟ خب آقا گفت، آقا به تعبیر ما، آقا نستودعکم الله، نمیخواید قوت آقا. تا رسیدیم به کجا؟ ها؟ نه، تا رسیدیم در سقیفه ثانیه، سقیفه دوم، که اون شورای شش نفری که خلیفه دوم تشکیل داد، آقا همونجا شرکت کرد. با اینکه میتواند شرکت نکنه، لکن شرکت کرد. با اینکه خودشون میفرماین که میدانستم که قرعه به نام من در میاد یا در نمیاد. برید آقا خطبه شیخ شقیهش رو بخونید. میگه میدانستم اون میره به فلان سمت، اونم میره به فلان سمت، اونم میره به فلان سمت، من بی کلا میمانم، ولکنه برای تاریخ شرکت کردم که نگن خودش نخواست. بابا والله آمدیم آقا، ما هم تو شرکت شورای شش نفری هم شرکت کردیم، ولیکن خود ندادن به ما. ما هم چیکار کردیم؟ ما صبر کردیم تا بعد از خلیفه سوم عثمان. عثمان دیگه مردم آمدن، وقتی آمدن گفت باید بیاید مسجد مدینه، باید بیعت کنید. آقا شما احتیاج میگه به بیعت دارید؟ شما خلیفه هستید بخواید یا نه؟ اگر مطلق باشه باید چی بشه؟ بگه آقا تموم شد الان این مدتی که گذشت، اما الان میگه نه باید بیعت کنید، باید بیعت کنید. و بیعتم کردم، مردمم بیعت کرد، لزام وقتی اون نامه میرسه شما میگید آقا این نمیدونم چطوریه، توجیهات متعددی برای این جمله میگن آقا، چون امیرالمؤمنین وقتی نامه میفرسته به معاویه این جمله این بیان رو داره، میگه تو بر چه اساسی با من بیعت نمی کنی؟ من بیعتم بیعت شرعی است. بر چه اساسی آقا بیعت شما بیعت شرعی است؟ میگه لقد بایعنی الذين بايعوا ابا بكر وعمر. توم که بیعت اونها را قبول کردی یا نکردی؟ قبول کردی؟ بیعتشون شرعی بوده، همونایی که اون رو بیعت کردن با منم، پس بیعت منم چیه؟ از این الفاظ تو نهج البلاغه زیاده. پس از اینجا روشن میشه که از این مجموعه این کلمات امام میخواد بگه که امامت سیاسی من مطلقه یا مشروطه. لااقل کسی میتونه این ادعا رو بکنه به عنوان احتمال، به عنوان بحث علمی. آقا نگید فردا آقای حیدری میگه آقا بیعت آقا امیرالمومنین امامتش آقا مشروطه، اینو من نمیگم. میخوام بگم از نظر علمی، از نظر بحث کلمات آقا امیرالمومنین این رو باید مطرح کنیم. بله اینجا یک بحث دقیق دیگری به وجود میاد که همون بحثی که ما هفته گذشته مطرحش کردیم، آیا این شرط شرط وجوبه یا شرط واجبه؟ و خیلی هم با هم فرق میکنه، چون در شرط وجوب شما مسئولیت شرعی برای ایجاد شرط ندارید. پس مسلمون هایی که نرفتن بیعت کردن مسئولیت شرعی دارن یا ندارن؟ ندارن. مثل استطاعت، شما اگر نرفتید کار کنید که مستطیع بشید برای حج، آیا گناه کردید یا نکردید؟ نکردید. همه آدر رساله عملیه می نویسن. چرا؟ چون میگن استطاعت شرط اصل وجوب حجه و شما مسئولیت شرعی ندارید که شرط رو به وجود بیارید. بله اگر به وجود آمد حج چی میشه؟ واجب میشه. امامت سیاسی امیر المؤمنین بیعت مردم شرط وجوبشه؟ اگر اینطور باشه که میتونن مردم چی؟ ها؟ بیعت نکنن؟ امامت سیاسیش هم چی؟ به فعلیت نمیرسه. تموش. گناهی کردن یا نکردن؟ پس نه فقط منافق نیستن و کافر نیستن و مرتد نیستن، فاسق هم نیستن. چون شما میگید آقا ارتد الناس و بعد رسول الله الا چقدر؟ چقدر؟ ثلاث یا چقدر؟ یا اربع یا خمس یا سبع، همین روایاتی که ما یک جای خودش بحث کردیم، گفتیم همش نادرسته اینا. حالا در جای خودش مفصل بحث کردیم، چند جلسه هم بحث کردیم این روایاتو، گفتیم هیچ اصلی نداره. حالا این بحث، امام در همین کتاب طهارش میگه این ارتداد، ارتداد ولایته، یعنی از ولایت آقا امیرالمؤمنین چی؟ مرتد شدن، نه ارتداد از دینه. و خیلی هم از این حرفا رو میزنم، دقت حال کن این بحثم. اگر ما بیعت رو و قبول رو شرط وجوب دانستیم، دیگه ارتداد حاصل شده یا نشده؟ نه ارتداد از اسلام، نه ارتداد از امامت، نه بلکه حتی فسق هم به وجود آمده یا نیامده؟ نیامده. پس صحابه ها چی میمونن؟ عادل میمونه، خصوصا علی مبنای علامه ممقانی. دقت کنید رفقا، خیلی دقت کنید. علامه ممقانی صاحب رجال معروف، معتقد الاصل في الصحابه العداله الا ما ثبت خلافه، لكن متاسفانه الان تو فرهنگ ما چی آقا؟ الاصل في الصحابه چی آقا؟ مرتد و کافر و فاسق و الا چی؟ الا ما ثبتت عدالته. علامه ممقانی برعکس کاملا این را قائله، میگه اصل در صحابه عدول، الا اگر ثابت بشه چی؟ برعکسش. پس ببینید اگر ما شرط وجوب قرار گرفتی، شرط وجوب بیعت را و قبول خلافت را شرط وجوب قرار دادیم، دیگه نه فقط ارتداد ثابت نمیشه، فسقم چی؟ منتفی. اما اگر آمدید شما بیعت را گفتید نه آقا شرط وجوب نیست، شرط واجبه، یعنی الان اذان ظهر شد شما باید نماز ظهر را چی؟ ها؟ بخوانید. لكن هم نماز ظهر مقدمه ای داره که چی کار باید بکنید؟ وضو بگیرید. شما باید وضو بگیرید، اینطور نیست که مختار باشید. شما نمیتونید بگید آه نماز مربوط به طهارته، خب منم طهارت رو پیدا نمی کنم نمازم واجب نیست. میتونی بگی یا نمیتونی؟ چرا؟ چون این شرط مقدمه واجبه نه مقدمه وجوبه. پس اگر وضو نگرفتید درسته نماز نمیتونید بخونید، ولیکن گناه کردید، چون واجب بوده شما چیکار کنید؟ وضو بگیرید. حالا این وجوبش یا وجوب عقلی وجوب شرعی مقدمت الواجب واجبتون که همین بحث 5-6 ساله‌ای که میخونن تو حوزه، در مقدمه واجب مردم وظیفه داشتن با کی بیعت کنن؟ با امیر که امیر المؤمنین بتونه چیکار کنه؟ کارش رو شروع کنه. اگر این کار رو نکردن چی شد؟ گناه کردن، نه کافر شدن. چی شدن؟ فاسق شد. ببینید حالا کبیره صغیره اون بحث جای خودش، ولیکن بحث اینه که اگر ما بگیم شرط واجبه و اینها وظیفه داشتن که با امیرالمؤمنین چیکار کنن؟ بیعت کنن، وظیفشون انجام نداد. مثل اینکه شما نمازتون نخوند، شما نماز نخوندید، روزه نگرفتید، همه کافر و مرتد میشن. میمونن مسلمان متدین و شیعی هم هستن آ، ولیکن چی هن آ؟ فاسق هم. ببینید خیلی پس آثار فرق میکنه که اگر نص و مطلق بگیریم یک اثری داره، اگر نص و مشروط بدونیم به شرط وجوب یک اثری داره، اگر نص و مشروط بدونیم به شرط واجب یک اثر سوم داره. این یک بحثیه که رفقا برن روش واقعا کار کنن و همه این نصوص رو جمع کنن. ببینید در صدر اسلام در زمان پیامبر و بعد از پیامبر مسلمون ها از مسئله خلافت بعد از پیغمبر چی میفهمیدن؟ فهمیده بودن اون نص مطلق رو و مخالفت کردن، فهمیده بودن اون نص مشروط به شرط وجوب را، فهمیده بودن اون نص مشروط به شرط واجب را، یا اساسا نصی نفهمیده بودن نبوده اصلا. چون خیلی ها اون طوری هم داره مطرح میکنن، میگن اصلا نبوده این، و الا در سقیفه انصار یه پیشنهادی دادن، مهاجرین هم پیشنهاد دیگری دارن، اصلا هیچ کس مطرح نکرد آقا شما پس در غدیر چیکار میکنید؟ حتی اونایی که موافق آقا امیرالمؤمنین بودن در سقیفه اسم خلافت، خلافت غدیر را نیاوردن. چرا؟ چرا وفقا؟ اونهایی که خلافت را میخواستن به دست بگیرن خب حق داشتن اسمی از غدیر نیارن، اما انصار که اونجا شرکت داشتن یا نداشتن؟ بله اونا هم گفتن انا منا امیر و منکم امیر. بیایم آقا تقسیمش کنیم، آقا اگر قرار خلافت بشه آقا رئیس جمهور این بشه، نائبش این میشه. الان داره میبینید خودتون در بعضی کشورها چیکار میکنن، آقا میگن آقا ایشون 6 ماه رئیس بشه، شما بعد 6 ماه نخست وزیر بشه، اونم 6 ماه نخست وزیر بشه. اینو انصار مطرح کردن. اولا اونا گفتن حق ماست. چرا؟ چون شما مهاجرین آمدید، ما اینجا جاتون دادیم، زن دادیم، امکانات دادیم، پس خلافت مال کیه؟ ها؟ مال انصار. دیدن آقا نه، اونها میچربن مهاجرین. چرا؟ چون اونها ما در مکه بودن، هجرت کردن، همه چیشون رو دادن، گفتن خب بیایم آقا یه پایه چی؟ پایین تر. آمنا امیر و منکم امیر. مهاجرین هم قبول. آقا لااقل انصاری که دیدن داره از دستشون میره مسئله خلافت و داره میرسه به کسانی مثل فلان و فلان، باید چی رو مطرح میکردن رفقا؟ ها میگفتن بابا ای بی انصافا دیروز پیغمبر قبل از دو ماه پیغمبر امیرالمؤمنین رو قرار داد فلان فلان فلان، اگر قرار باشه کسی هم از مهاجرین باشه حق کیه؟ حق آقا مطرح نکردن. خب این دلیلش چیه؟ این سوال آقا سوال والله سوال حرام نیست، خب سوال باید جواب بدید شما شیعیان. چرا چرا به تعبیر این جدیدی ها میگن آقا ما یه توصیف داریم یه تبیین داریم، این تبیین میخواد آقا نه توصیف، اون اولیش توصیف بود که این شد در سقیفه، ولیکن این سوال مطلب دوم چی آقا؟ خب چرایی آخر چرا اینا ساکت شدن؟ چرا انصار هیچی نگفتن؟ با اینکه دیدن به نفعشون بگن یا نگن؟ کدومشون؟ به نفعشون بگن. چرا؟ چون داشته بود خلافت از دستشون میرفت، دست کی میافتاد؟ دست مهاجرین، و خودشون هم میدونستن این مهاجرینی که میخواد دست بگیرن چه برخوردی باهاشون بعدن میکنن، کما اینکه کردن، کما اینکه اونای موافقت نکردن کشتنشون، گفتن آقا سهمی از غیب آمده زدن کشتنشون، یعنی به عبارت اون ترورش کردن. خب پس مصلحتشون چی بودا؟ اگر مسئله خلافت سیاسی در غدیل به اون طور روشن بوده بینی و بین الله بهترین مستند برای انصار بوده یا نبوده؟ پس چرا هیچی از این مطلب چیزی نگفت؟ برید بنی هاشم دیگه، العباس و نمیدونم فلان همه بنی هاشم صف کشیدن پشت کی؟ پشت آقا امیرالمومنین. گفتن چرا اینجا ساکتی؟ خب حقمون داره ضایع میشه، اگر اینها آمدن چیزی اونا حالا مال خیلی هم خدایی نبوده، گفتن اگر دست اونها اومد چیزی آی وزیری وکیلی چیزی دست ما میاد یا نمیاد؟ کما اینکه نیمد، نیمد آقا. یعنی 25 ساله خلافت خلفای سگانه آقا هیچ موقع سیاسی به بنی هاشم ندادن، هیچ موقع سیاسی، نه بزرگ نه بزرگ نه کوچیکا. بنی هاشمی رو میدونستن که اگر قضیه دست اینها افتاد دیگه چیزی سهمشون، لذا آمدن کی رو علم کردن؟ علی، که بلکن ایشون رو جلو بندازن یه به نور نوایی برسن. ولیکن هیچ کدوم از بنی هاشم هم قضیه نص و مطرح نکرده. آقا چرا؟ و میگفتن بابا اینا ببینید آه اینا گفت بله در غدیر خم من کنت مولا فهذا علی مولا، درسته هیچکی نمیگه، لکن برداشت سیاسی از این مطلب بحثه نه اون مطلب. شما میگید این من کنت مولا فهذا علی مولا برای چیه؟ برای امامت نص بر خلافته. میگم چرا این برداشت رو بنی هاشم نکردن؟ چرا خود آقا امیرالمؤمنین در سقیفه اول، در سقیفه دوم، در انتخابش این رو مطرح نکرد؟ خب این نهج البلاغه است رفقا، یا اینکه میگید قبول نداریم نهج البلاغه چه بحث، یا اینکه اگر قبول دارید خب این یک واقعا یک اصل تاریخی مهمیه که دست ما هست، از خیلی از کتاب سلیم خیلی مهمتره که شما های کتاب سلیم علم میکنید که هیچ اصلی نداره، لکن نهج البلاغه که اصل داره. خب برید دقت کنید که آقا امیرالمؤمنین کجا مسئله نص و خلافت الهیشو چی مطرح کرده، برید بخونید، برید دقت کنید، بیارید برای بنده. پس ببینید روح آقا، بیایید این مسئله نص بر خلافت رو از نو بررسی کنیم. نمیگم خدا شاهد بنده الان نه در مقام ترجیحم نه در مقام ابدا، میگم این مسئله باید جدید چی بشه آقا؟ واقعا باید بازنگری از جدید بشه، ببینیم امکان داره همون حرفایی که 14 قرن زدن حق با چی بوده؟ به عبارت دیگه همون حرفای عبقات لکنهوندی باشه و حرفای چی؟ غدیر باشه. چون ما الان ادبیات ما در مسئله امامت و خلافت سیاسی ادبیات کی آقا؟ ادبیات عبقات آقا و ادبیات غدیر علامه امینی است. آیا این قرائت درسته یا امکان داره قرائت‌های دیگری هم باشه؟ خب این دیگه تا اینجا پرونده نصر رو چکار میکنیم؟ میبندیم. والا دیگه خیلی بحث داره ولیکن خیلی هم خطرناک میشه، این رو تا اینجا میبندیم. بیاییم مسئله عصمت. مهمترین رکنی که مفید ذکر کرده آقایون، الان شما میبینید اشکال میکنن به نهج البلاغه، بر همینه. اونهایی که منکرن که این نهج البلاغه مال آقا امیرالمؤمنینه که زیادم هستن کم نیستن، اینه میگن آقا خیلی از این خطب ادبیاتش ادبیات دهه اول و یا 50 ساله اول صدر اسلام نیست. مثال، یه مثال کوچیکی برمزون. ببینید ادبیات الفاظ علت و معلول بعد از ترجمه فلسفه یونان وارد کجا شد؟ و الا شما قبل از اون ادبیات و علت و معلول نه آیات قرآنی دارید علت و معلول. قرآن چی دارید آقا؟ آیات دارید. درسته؟ درسته؟ معلول دارید آقا؟ نه، خالق دارید اما معلول. پس این ادبیات اواخر قرن دوم و قرن سوم که دارالحکمه مأمون تشکیل شد و ترجمه سرازیر شد ادبیات یا مبانی فلسفی و منطقی و طبی و فلان از یونان و فرس و آمد کجا؟ به جهان اسلام. این ادبیات و علت و معلول چی افتاد؟ راه افتاد. لذا شما در کلمات کندی این رو میبینید، در کلمات فارابی این رو میبینید، در کلمات کل فلاسفه میان میگن آقا پس این ادبیات وقتی ما برمیگردیم به کل روایات، ما ادبیات علت و معلول نداریم. پس این مربوط به کدوم قرنه؟ پس اگر دیدید در کلمات فی نهج البلاغه کل قائم فی سواه فهو معلول، میگه آقا این مجعولات فلاسفه قرن سومه. این یکی از مهمترین خطبیه که آقایون استفاده میکنن معنای حرفی ملا صدرا، همین خطبه است که مجعوله. اونا میگن، نه من، اون طرفی ها میگن کل قائم، معنای حرفی را اینجا میگن قائم فی سواه، نه به سواه، چون قائم فی غیره غیر قائم بغیره، قائم بغیره مال مشائه، قائم فی غیره مال کیه؟ مال حکمت متعالیه ملا صدراست. میگن این معنای حرفی رو در کلمات آقا، شما امروز برید آقا ادبیات آقا جوادی رو، غیر آقا جوادی رو ببینید، میگه مهمترین دلیل چیه؟ اون طرف چی میگه؟ میگه آقا شما ثابت کن که این ادبیات قرن اول بوده که من قبول کنم این حرف کیه؟ این ادبیات قرن، لذا اومدن مصادر نهج البلاغه نوشتن. عبدالزهرا اومد، این خطیب معروف آقا چهار جلدیه چی؟ نه بله، مصادر نهج البلاغه چهار جلدی، آمد ثابت کنه که بابا این خطب، آخه چون میدونی اینا رو کی جمع کرده؟ شریف رضی جمع کرده، قرن پنجم شریف رضی، اوائل قرن پنجمه. پس آقا اینا رو کجا پیدا کردی تو؟ تو کجا؟ امیرالمؤمنین کجا؟ آمد چیکار کرد؟ گفت آقا این خطبه در فلان کتاب آمده قرن دومه، این خطبه در فلان کتاب آمده قرن سومه، این خطبه، ولیکن هیچ کس نمیتونه ثابت کنه این خطبه در فلان کتاب آمده قرن اوله، چون کتابی نبوده قرن اول، کتاب ها نوشته شده اواخر قرن دوم. پس این فاصله 200 سال رو چیکار میخواید بکنید شما؟ پس باید اینا همه مسائل حل بشه که بشه استناد کرد. آه بحث عصمت. آه رفقا، مهمترین رکن امامت بر مبانی شیخ مفید و الان تو فرهنگ ما مسئله عصمت. مهمترین، نه از مهمترین، مهمترین رکن امامت و الا مسئله نص میشه فرع بر چی؟ بر عصمت. بیان کردیم روایتش. مسئله علم، چون اگر معصوم شد باید چی؟ علمش هم چی باشه؟ معصوم باشه. بگیرید برید چون همه مسائل دیگر فرع چیه؟ رفقا فرع عصمت. لذا اگر از شما گفتن آقا یک جمله بگید اصل مکتب تشیع چیز، بگید عصمت ائمه است. نقطه اول است، چون اگر این رو تونستید ثابت کنید، شما همه مبانی دیگر تشیع هم لزوما پشت سرش میاد. چون اگر شرط باشه امام باید معصوم باشه، شما چی نص میخواد یا نمیخواد؟ چون العصمت لا تظهر و لا تعرف بظاهر الخلق، نمیتونید شما تشخیص بدید که این معصومه یا نه. پس چی میخواید؟ نص میخواید. اگر عصمت آمد علم میخواد، و الا معصومه بی علم به درد میخوره یا نمیخوره؟ پس علم خاصی که دارد از کجا میاد؟ از عصمت میاد. و الا اگر علمش هم مثل مجتهدین دیگر از دیگران بگیره، یصیب و یخطا، درست باشه یا درست نباشه، این با عصمت جور در میاد یا جور در نمیاد؟ جور در نمیاد. پس همه مبانی تشیع فرع چیه؟ فرع عصمت. از اینجا رفقا، ولی هادم شیخ مفید دیگه خوندیم برای شما، چند بار خوندیم که فقط تأکید میکنم آقا. لذا میبینید در عبارت شیخ مفید چی آمد آقا؟ چی آمد؟ دقت کنید آقا، صفحه بله اینها، و اتفق صفحه 39 اوائل المقالات، و اتفقت الاماميه على ان امام الدين لا يكون الا معصوم. درست شد؟ حالا بنده میخوام تو همون چهار قرن اول میخوام بیستم، کاری یعنی تا زمان شیخ چی؟ مفید. بعد از اون حالا چی شده؟ اگرم توفیق پیدا کردیم امسال ها به اون جهان میرسیم، لیکن الان بحث ما کجاست؟ از زمان بعد از پیامبر، درسته؟ که 11 هجری هست، تا زمان شیخ مفید که 413 هست. چقدر آقا؟ 400 سال. تو این 400 سال 100 سالش هم ان شاء الله تعالی که بعد از این بحث در ما در عربیمون بیان کردیم، بعد از این بحث اون 100 سالش هم قبل از اون 300 سال اول اونم برای شما بحث میکنیم. این 100 سال از بعد از امام حسن عسکری که شهادتش که روا 260 شهادت امام حسن عسکری است، تا 100 سال بعد از او که ضمن این 100 سال هم چی هست؟ غیبت صغراست، او ما یصطلح علیه فی الفکر الکلامی غیبه صغره. حالا ببینیم باید این واقعیت داره یا نداره، باید بحثشو بشه. تو روایات ما له غیبتان داره ها، صغرا و کبرا، ولیکن تطبیقش آقا ببینیم این کاری که کردن بعد از این آیا اون مراده یا چیز دیگه است. اینم از مغالطات تاریخه. تو روایات ما صغرا کبرا آمده ولیکن تطبیقش باطله، اونم بحثشو میکنیم. دقت کنید رفقا، از این 100 سال یعنی از 260 تا 300 تا 360 یا فرض کنیم تا 330 که همون غیبت تمامیت آخر غیبت صغراست، که در ادبیات کلام ما معروف به عصر الحیره. شیعه ها در عصر چی بودن؟ ها؟ حیرت. حالا سردرگمی میشه سرگردونی، که بیشترین مذاهب تشیع هم تو همین 100 سال به وجود آمده و خیلی از اشکالات هم به همین جا برمیگرده، که ان شاء الله اگر این بحث ما چند جلسه بعد تموم شد منتقل میشیم چی؟ که تشیع کجا شکل گرفته. این تشیعی که شیخ مفید هی میگه اتفاقت مال کجاست؟ دقت میکنید یا نه؟ چون الان هی داره چی میگه؟ اتفاق اینو کجا رو داره میخواد بزنه درست کنه شیخ مفید؟ شیخ مفید یه چیز تو ذهنشه. واقعا آدمی کمی نیست شیخ مفید. اینو به شما بگم الحق والانصاف شيخ الطائفة كيه؟ شيخ مفيدة بحضرة عباسي. ولكنه خب هلا رفت جاي ديلي هلا شيخ مفيد اون مبانی تشکیل کننده مکتب کلامی را ایشون تشکیل داده و همه بزرگان اهل تسنن هم همین رو میگن، یعنی از ذهبی از عسقلانی از همه میگن بزرگ شیعه ها مفیده. اونا چون رفتن مطالعه کردن دیدن مبانی رو کی تأسیس کرده؟ ها؟ مؤسس مکتبی که الان هست به طور کلیش کیه؟ شیخ این چه کار کرده شیخ مفید؟ و چرا این ادعاها را میکنه؟ حالا رفقا در بحث عصمت الان بحث نمیخوام بکنم که الان حقیقت عصمت چیست، چون یه بحثیه که اصلا معصوم بودن یعنی چی؟ یه بحث در جای خودش الان اگر هم وقت شد یه اشاره میکنیم، ولیکن الان بحث من این نیست. بحث من در دو مسئله است رفقا. یک، دقت کنید، آیا فرهنگ عمومی شیعیان از بعد از پیامبر یعنی امیرالمؤمنین رو بیایم تا کی؟ تا 260 که دیگه اون وقت دیگه غیبت، دیگه ما امامت ظاهری نداشتیم. حالا اگر امامتی بوده امامت چیه؟ غائبی داشتیم. اما 260-50 سال شیعیان با کی زندگی میکردن؟ با ائمه شونو، با واسطه یا بی واسطه؟ بی واسطه آقا، یعنی هر کی میخواست میتونست امام روشو ببینه، میتونست ببینه هر جا میخواست، مشکلی نداشته. بله ائمه وکلا داشتن، ولکنه میخواستن شیعیان ارتباطم برقرار کنن، شرایط مهیا بوده یا نبوده؟ سخت بوده، ولکنه شرایط مهیا بوده. اما بعد از 260 سال اینم چی شد؟ اینم قد شد، شد بل واسطه. واسطه کی؟ سفرا، نواب خاصین چهارگان. حالا تو این 250 سال، چرا هی میگم 250؟ چون رحلت پیغمبر 11 است و اینم 260، پس فاصله چقدر آروفا؟ 250 سال. آیا کما این که الان شما هر جای شیعیان رو جهان رو برید، از ایران تا عراق تا هند تا پاکستان تا نمیدونم هر جای برید، ها؟ درست؟ فرهنگ شیعیان با دلیل، بی دلیل، نمیدونم چرا، هیچی، همه معتقدن که ائمه چیان، معصوم هستن یا نیستن. اصلا به ذهنشون چیز دیگری میاد یا نمیاد؟ ابدا، اصلا احتمال دیگری نمیدن. آیا 250 سال شیعیان همین فرهنگ رو داشتن یا نداشتن؟ شما چیکار داره میکنید؟ داره استصحاب معکوس میکنید. آخر استصحاب اصلی چی آقا؟ یه یقین سابقی باشه، الان شک لاحقی، چیکار میکنید؟ میگید آقا همونی که اون زمان بوده الان هست. شما الان برعکسش داره میکنید، چون در زمان ما عصمته، میگید آقا شک داریم در اون 250 سالم فرهنگ شیعیان عصمت بود، چیکار میکنید؟ استصحاب معکوس میکنید. اینی که ازش در اصول ازش میکنه استصحاب قهقرائی، یعنی برعکس یقین فعلی شک چیه؟ سابقه. در استصحاب متعارف یقین سابقه شک فعلیه. شما بگید آقا یقینا اون زمانم اینطور باشه، آقا دلیل چیه؟ ها؟ برید از اونهایی که میگن آره بگید آقا دلیلتون چیه؟ بفهم. اینطورم نشه که فقط بگید، میگه ها شما حرفای فلان کس خوندی، این که دیگه هو شدن میشه، این دیگه بحث علمی نیست. آه اصلا من حرفای کی رو خوندم؟ شیطان رو خوندم دیگه، بیشتر شیطان که شما دیگه ندار. خب این حرف جوابش چیه؟ شما میگید فرهنگ شیعیان 250 سال، یعنی بعد از آقا بعد از رحلت پیغمبر، اونهایی که دور آقا امیرالمؤمنین بودن چی بودن؟ ها؟ نه، معتقده به عصمت. اونهایی که به امام حسن معتقد بودن، معتقد بودن چی؟ به عصمت. اونهایی که آمدن به کربلا با امام حسین و اونهای من نیامدن، معتقد بودن کیه ایشون؟ معصوم. و هاکده امام سجاد و امام باقر و امام صادق تا برسیم امام عسکر. اصلا فرهنگ شیعه چی بوده؟ ها؟ اعتقاد همون که شما الان فرهنگ عمومی ما چیه؟ اعتقاد به اسم. مشخص شد این سؤال اول ما؟ که اگر این روشن شد رفقا، وقت اون وقت متوجه میشیم که آیا این حرف شیخ مفید میگه اتفاقت الامامیه، این حرف درسته یا درست نیست؟ و اگر داره به اتفاقت، اتفاقت مال کجاست؟ اگر ثابت نشد تو 250 سال این فرهنگ بوده، پس چی اتفاقت الامامیه؟ اصلا این جمله دیگه معنا داره یا معنا نداره؟ معنا نداره. پس آقای مفید وقتی این جمله رو در اوائل قرن پنجم یا اواخر قرن چهارم داره میگه اتفاقت الامامیه، باید این رو ثابت کنه برای ما چهار قرن فرهنگ شیعیان چی بوده؟ اعتقاد به عصمت 11-12 امام بوده. این مطلب اولیه که باید مطرح کنیم رفقا. مطلب دوم، اگر فرض کردیم، تنزل کردیم، سلمنا که فرهنگ عمومی شیعیان چی بوده؟ اعتقاد به عصمت. حدود عصمت ائمه در فرهنگ شیعه چی بوده؟ همون حدودی است که ما الان قائلیم، یا اینکه نه خیلی تنگتر از این قائل به عصمت بودن؟ چون الان ما عصمت رو همه شؤون وجودی پیغمبر و ائمه رو میگیم شامل میشه، درسته یا نه؟ یعنی حتی در آب خوردنش هم، در ازدواجش، در زندگی شخصیش، همه کارش چی؟ معصوم. همه کارش چیه؟ وحیانیه. هم استدلال میکنه به چی آقا؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو. آیا فرهنگ عمومی شیعیان، شاگردان، اصحاب، خواص این بوده، یا اونهایی هم که معتقد به عصمت پیامبر، حالا پیامبر رو خارج بکنیم، ائمه در یک دائره محدودی قائل به عصمت بودن، کدومشونه؟ سوال اول با دوم خیلی فرق میکنه، چون در سوال اول مربوط به کانه تامس، یعنی چی؟ در اصل عصمته، که همون تئوری علماء الابرار یا معصومین که الان داره مطرح میشه، مکتب در فرایند تکامل این رو میخواد مطرح کنه که اساساً در اوائل اینطور نبوده فرهنگ عمومی. بعدن آقا مانعی نداره شیخ مفید با ادله رسیده به این که چی اینا معصومن، یا شیخ صدوق رسیده به اینا چیه، ولیکن اینا همه قرن چی هن؟ قرن چهارم پنجم هن. ربطی ما به فرهنگ ما قبل از اونها نداره. این مکتب در فرایند تکامل چیکار میخواد بکنه؟ میگه پس آقا تشیع اینطور نیست که اونی که شیخ مفید میگه از ابتدا اینطور به وجود آمده، درست شد؟ پس این سوال اولمونه که مربوطه به چی آقا؟ به اصل عصمته. سوال دوم که اساسا اگرم قبول کردیم که اینها معصومند، باید ببینیم دائره عصمتشون چیه؟ تا چه حدیه؟ فاینجا حرفای امثال شیخ صدوق میاد که اینا سهو دارن، خواب دارن، اینا دارن دیگه. اینا در کجا میگنجا؟ تو محدوده عصمت. که شیخ مفید میگه اشتباه کردی، اینم معزومه. شیخ صدوق میگه خودت اشتباه کردی، اهل غلوید، این معزوم نیست. متوجه یا نه؟ که این دوتا رو، دو مسئله رو رفقا با هم نکنید، که خیلی جاها چی میشه؟ خلط میشه. چون آقا مثلا داره مسئله دوم رو داره بحث میکنه، فرض کنید بنده داره مسئله دوم رو مطرح میکنم، حدود عصمت چیه؟ اون آقا بیانیه مینویسه، آقا چی؟ آقا ایشون منکر عصمته. متوجهید خلطی هست یا نه؟ ما داره تو مسئله دوم بحث میکنیم، ایشون میگه مسئله اول رو چی؟ منکر. با اینکه هیچ ملازمه ای بین دو مسئله، ولیکن چون یا مریضه یا بیسواده، که احتمال دومش قوی تره، چون اینا واقعا در کلام کار نکردن. آقا جون، آقا کما اینکه شما یک کتاب الطهاره میخواید بخونید، 20 سال تو حوزه باید بحث خارج برید. وقت امامت بین ما بینا 5 سال استاد نمیخواد. خب اینا نرفتن استاد، خودشون هم نمیگن. وقتی استاداشون هم ذکر میکنن، اگر یک عالم کلام شما پیدا کردید حق دارید. فقط اساتیدشون چی آقا؟ فقه اصوله. پس مسائل کلامی رو وارد نیستن. نه فقط جهل بسیط، جهل چیه؟ مرکب آقا، چون نمیدونه، خودش هم جاهله. رفقا، مسئله اول غیر از مسئله دومه. لذا انشاءالله تعالی ما چند جلسه آینده بخوایم همین مسئله اول رو مطرح کنیم، که ببینیم آقا تو اون 250-300 سال فرهنگ عمومی تشیع آیا فرهنگ عصمت ائمه بوده یا نبوده. دو، یک مقداری هم در مسئله دوم برای رفقا بحث کنیم که آیا حدودی که الان ما برای عصمت درست کردیم و داریم و فرهنگ عمومی ما هست، آیا این در 3 قرن 4 قرن اول اصلی دارد یا ندارد. والحمدلله رب العالمین.